یعنی به هر میزانی که میان تحت پوشش قرار میگیرن به همون میزان یا بیشتر بالاخره تلاش میکنید توانمند بشن تحت پوشش خارج بشن، یعنی خودکفا. و این ما ملاک قرار دادیم.
الان ما ورودی هم چجوری آقای بختیاری؟ کمتره یا بیشتره؟ یعنی الان کاهش دارین در حوزه پوشش؟ ورودی
های ما قاعدتا در قبال خروجی های ما تقریبا توازن داره، هم وزنه، به جز بعد از جنگ 12 روزه که همین امسال سال 404 اتفاق افتاد، خب مشکلاتی وجود آمد. ما یه سری افراد خودمون رفتیم توی میدون شناسایی کردیم با کمک دوستان وزارت اطلاعات و امنیت جمعه و شبکه مددکاری که ما قوی ترین شبکه مددکاریمون تو کمیته امداد داریم، بزرگترین نهاد خدمتی واقعا کمیته امداد، آمدیم شناسایی که می تعداد قابل توجهی رو آوردیم تحت پوشش قرار دادیم که فشار روشون نیاد این قسمت. اما تو بحث خودکفایی یک نکته هایی بود. نکته دیگه تو بحث خیرین بوده، از خیرین غافل نشید، از مردم غافل نشید. اونجایی که مردم آمدن پای کار شکست ناپذیر میکنه شما.
چقدر عقیده راسخی به مردمی سازی داشت.
مسئولین باید مراقبت کنند. هر کسی وظیفه ای دارد باید وظیفه را دقیق انجام بدهد. مسئولین باید این وظیفه را دنبال کنند، دنبال عدالت باشند، دنبال آسان کردن زندگی برای طبقات مستضعف و محروم باشند، برای پابرهنه ها باشند، برای کسانی باشند که در روز خطر همانها این مملکت را نجات دادن. باز هم اگر خدای نکرده خطر این مملکت را تهدید کند، بازم همین جامعه کارگری، بازم همین معلمین، بازم همین قشرهای محروم، باز هم همین کارمندانی که از لحاظ درآمد در سطوح پایین قرار دارن، همینان که میرن دفاع میکنن، سینه سپر میکنن.
هم امام مردم رو باور داشته، او صحبت آیت الله مطهری که از اون فلوشاتو برگشتن تو جامعه روحانیت وارد تهران فرمودن. من 4 آمنه در امام دیدم، 1 آمنه به مردم، باور داشتم مردم واقعا مقام معظم روی آمنه به مردم بودن، باور داشتم. بریم ببینیم تو جنگ 12 روزه دیدیم، توی فتنه دیدیم، 22 دیماه قوقا که از سال 404، 22 بهمن ما بلا استثناء در همه 22 بهمن ها بیشترین جمعیت داشتیم، 22 ماه رمضان، 22 اسفند ماه که روز جهانی قدس بود، باز ما واقعا او عظمت در بین روزهای قدس سالهای دیگه نداشتیم. اینا چی مردم هم همون باور رهبر عزیزمون هستن نسبت به مردم. اونجا من توصیه کردم از خیرین، از مردم غافل نباشید. نکته دیگه که باید مطرح کردن، برسید به داد محرومی، برید به سراغ محرومی. این نکاتی بود که مطرح
گفتن
کرد.
برید سراغ محروم،
برید به سراغ محروم.
یعنی چی؟
ببینید ما یک تقاضا محور داریم، خود محروم میاد تقاضا میکنه، من میخوام تحت پوشش قرار بگیرم. یک نیاز محور داریم، نیاز محور یعنی ما باید بریم شناسایی بکنیم. ببینید یه اساسنامه کمیته امداد داره که الان سوال کردید چیز خوبیه. در 15/1394 حضرت آقا توشیف فرمودن، یعنی قانون ما این اساسنامه کمیته امداده، چون آقا توشیح کردن، تنبیز کردن و ابلاغ کردن. ماده 6 اساسنامه وظایف و مأموریت‌های کمیته امداد در اونجا برشمرده شده. یکی شناسایی نیازمندان، یکی از مأموریت‌های ما. چرا بیاد عزتش زیر سوال بره که بگه آقا بیا به من کمک بکنید، شما برید به سراغش. بعد یکی از تاکیدات که ایشون می‌کردن، مبادا عزت نیازمندان زیر سوال ببرید.
چجوری این رو رعایت میکردید؟
ببینید مثلا همین الان من تو همین تعطیلات در تهران، در البرز، در قم رفتم، تا هر مثلا فکرم در مجروس یا افشت خانه یتیمان رده بودم، یتیمم باشم. وقتی بلند میشدم گفتم که عمدن میگفتم که هم همکاران خودم بدونم ما هیچ شعنی جد نوکری داره کمیته امداد نداری، هیچ شعنی نداری، خدا روز نیاره که ما احساس طلبکاری بکنیم در کمیته امداد.
هنوز هم آقا شما حقوق یعنی مستمری بگیران رو پرداخت، بعد حقوق برای بچه های کمیته رو.
بله، یادگار زمان آقای فتاح، خوبی های آقای فتاح که عرض کردم، من خیلی آقای فتاح رو قبول دارم، میگفتن اول مستمری مدرجیان بعد
حقوق کارمند. من شنیدم از مطالبات آقا بوده این هم.
حالا اون حضور ذهن ندارم، شاید دیواری که آی فتا با آقا داشتن، ولی کار درستیه، کار بسیار زیباییه. باز اون بند 11 و 12 در کنار خیرین قرار گرفتن، در کنار خیریه ها قرار گرفتن، یعنی مأموریت ما رقابت با خیریه ها نیست، مأموریت ما در کمیته امداد در کنار خیریه ها قرار گرفتن است. روی همین جهت مراکز نیکوکاری که راه اندازی شد، فکر کنم در اواخر مسئولیت جامعه انواری بود، حضرت آقا به کمیته امداد فرمودن شما بید امداد رسانی مردمی بکنید. اینم یه نکته زیبایی واقعا، اینکه شما فرق بودی آقا تکیه شما مردمه، بید امداد رسانی مردمی بکنید. آقای انواری آمدن امداد محله رو انداختن، خیلی نگرفت. آمدن مسجد رو به عنوان پایگاه قرار دادن، این خوب گرفت، مراکز نیکوکاری. زمان آقای فتا این رو تقویت کردن. بنده هم آمدم اینه باز در هیئت منا اساسنامه براش درست کردیم و الحمدلله کاراش انجام شد و دفتر از آقا اساسنامه رو تایید کردن و شناسه دادن به ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رونمایی شد. ما بیش از حدود 8000 مرکز نیکوکاری فعال داریم که 4-5000 تو مساجد فعاله، این مسجد پایگاه هستش. حالا اون نکته هم همینجا من عرض بکنم، حضرت و چطورستان اسم آقای حاج علی اکبری فرمانده یا رئیس قرارگاه ملی مساجد هستن. 10,000 مسجد تو برنامه ایشون هستش. ما دو بار خدمتشون شرفیار شدیم، فرمودن چند بار که ما خدمت مقام معظم رهبری شهید بزرگوار آیت الله و امام خامنه‌ای رسیدیم، فرمودن این کار با جدیت پیگیری بکنید. یکی از مأموریت‌هایی که آقای حاج علی اکبری به ما دادن این است که مراکز نیکوکاری تو این 10,000 مسجد بریم فعال بکنیم. خب یه تعدادش فعاله، بقیه‌اش هم در کنار جناب حاج علی اکبری هستیم. ایشون یه نامه به نمایندگان محترم ولی فقیه در استان‌ها و امه جمعه مرکز استان‌ها نوشتن و انشالله این نظر قدسیه که اسس علی التقوا هست، مقام اعظم رهبری شهید بزرگوارمون محقق بشه و عملیاتی انشالله بشه. باز در اینجا تکیه مردم
سازه. آقای بختیاری شما درستی اشاره کردید تو حکم از رعایت حرمت به کرامت امداد شوندگان. در این سالها پیش آمده بود که مثلا یه گزارشی از طریق دفتر ارتباطات مردمی تقدیم رهبر شهید انقلاب شده باشه و ایشون پیگیری کرده باشن یا دستور پیگیری داده باشن که بالاخره خدشه‌ای وارد شد به کرامت و عزت اون
موارد مردم. داشتیم تو بعضی از شهرستان‌ها و نامه رسمی محرمانه نوشتن ما پیگیری کردیم، بعد مشخص بوده که صحت نداره. مواردی هم بوده که صحت داشته و ما برخورد کردیم. ما هیچ شأنی جز نوکری نداریم. میگم کیا؟ آل الله. ما میگیم ولی نعمت. اینا ولی نعمت‌های خدا هستن. یتیما علی علیه السلام در مدینه در کوفه در مصدر حکومت بودن، یتیمان کوفه با عهده خودم مباشرت میکنم با یتیما.
خوش به سعادت شما که چنین توفیقی دارید در جهت این مسئولیت خدمت میکنید. آقای بختیاری بعض وقتا خب مواردی مطرح میشد در رسانه ها به جای در شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی، شایعاتی مطرح بود دیگه، همواره شایعات بود. مگر نمیگفتن آیت الله خامنه ای در اعماق زمین پناهگاه داره، آیت الله خامنه ای امکانات پزشکی ویژه‌ای در مجموعه دفترشون هست و از این دست موضوعات. آخر سر دیدیم که ایشون در میان مردم، در کنار مردم، همراه با فرزندان خودشون شهید میشن و در یک نبرد نابرابر، بالاخره این دشمن عرشبت که پست و دنی، نشون داده که دناعت او انتها نداره، از شهادت با خرد سالان شروع میکنه و رهبر شهید انقلاب. ولی بالاخره حالا ما هم وظیفه‌مون رو بپردازیم به این موضوعات که تبیین بشه. گفته میشد که کمیته امداد عرشبت که محلی است برای این که مثلا اگه قرار است کمکی به جبهه مقاومت بشه از محل کمیته امداد میشه. خیلی فضا سازی شد. آیا این به سمع آگاهی رهبر شهید انقلاب میرسید و نکته‌ای داشتند؟
ببینید معمولاً یه نکته از بکنم اینجا الان مطلب فهمیدی راجع به حضرت آقا که نه در سنگر بودن نه در چیزی، این خاطره آیت الله حسنزاده آموریه. من خودم بودم تو جلسه، بعدش یکی دو سال دیدم تو روزنامه اطلاعاتم این آمده، خیلی عجیبه. ایشون فهمودن من در خیابون صفایی سواره با ماشین خودشون، پیکانم بود ماشینشون، داشتم میرفتم دیدم که آقا مشتبه که رهبر عزیز ما هستن کنار خیابون ایستادن. باشیم گفتیم که نگه دار. گفتیم آقا کجا میخوام؟ گفت میخوام برم ترمینال. آقا شما فرزند رهبر.
مال چه سالی این خاطره؟
خاطره من تقریبا 13-14 سال پیش
عجب.
در یکی از جلسات آیت الله حسنزاده آمری این مطرح کردن. خب میدونی ایشون واقعا نسبت به آقا عجیب علاقه داشتن. بعد تو روزنامه کیهان هم اینه بعد دوستان گفتن آمده ای اونجا دیگه از زبان خود آیت الله حسنزاده آملی. بعد آمشتبا رو ما نشوندیم توی ماشین بردیم تا ترمینال. من گفتم تا وقت میگه کنه خود چرا ماشین نمیگه؟ گفتم نه آقا اجازه میدن نه خودم. خود آقا مشتبا هم خیلی مقید بود ساده زیستی. واقعا افتخار میکنه به این رهبری، اینجور ساده زیست، ملا باسواد میشناختن دیگه. آقای آتالله حسنزاده اونی میشناختن ایشون ره که کنار خیابون ایستاده منتظر تاکسی بره به ترمینال.
خود جامعیت آتالله حسنزاده آملی
اونا بله خود
جایگاه ویژه
بعد از اونجا بیاد تهران، از اونجا باید با تاکسی بشینه بیاد بره خدمت اعصاب.
ایشون تعریف میکنن
بعد ایشون از... فهمودن که تا وقتی رهبری عزیز ما و شما این رو ساده زیست باشید هیچ قدرتی این انقلاب نمیتونه از بین ببره. اینو وقت میخوادم خاطره من یادم اومد خدمتتون عرض بکنم. اما در رابطه با سوالی که مطرح
کردم، عرض کردم گفتم اونا آقا متوجه این نکات شایعات میشدن
گاهی از اوقات. خب یک شایعی در زمان آقای مهندس فتا بود که آقای فتا هم آمدن به میدون قشنگ توضیح دادن برای مردم رفع پاموش. ما یه شرایطی برای جبهه مقاومت پیش آمد کرد برای مردم فلسطین، اجازه گرفتیم از دفتر، یه شماره حساب باز شد، به مردم گفتیم که اگر میخواین کمک به فلسطین بکنید این شماره حساب هست. اون دیگه ما جای دیگه نمیتونستیم خرج بکنیم. یک از پولهایی که مردم کمک میکردن برای یاد مادن شرعن حق نداشتیم جای دیگه خرج بکنیم. ما یک ریال از کمک‌های مردم برای یاد مادن حق نداریم، نه در جبهه مقاومت در هیچ جایی نمیکنیم. این اعتمادی که الان مردم به کمیته امداد دارن برای اینکه میدونن ما متشرعیم، ما شرع رعایت میکنیم. خب اون حساب باز شد و مردم هم واقعا هم کمک کردن. حالا عددش واقعا یادم نیستش، خدا رحمت کنه شهید رمضان، حاج رمضان ایزدی، شهید ایزدی بل. و با دوستان نیروی قدس سپاه هماهنگی شد و بردن عین نظر هبه کنندگان و اونا که کمک کردن بردن به فلسطین بل. و در اختیار اونها با حالا جمعیت هلال احمر هم اقدام رو کردن. ولی از کمک های مردم ما سرمون تو خود همون منطقه حتی نبگو که مسائل شرعی رعایت بشه.
حاج آقا وقتمون تقریبا تمام، من دو پرسشو با هم مخلوط کنم و از شما خواهش کنم که پاسخ بفرمایید. یکی این که بالاخره معمولا مسئولین با گزارش های محضر رهبر شهید انقلاب میرسیدن، طبیعی است که در این گزارش ها باید از عملکردهای موفق بیان بشه و معمولا هم مسئولی نبود که بالاخره رنگ و لعاب گزارش خودش رو اصطلاحا حالا بخواد کم بکنه. ولی دقت نظر رهبر شهید انقلاب در حوزه‌های مختلفی که مسئولیت داشتید، گزارشی احتمالاً داده باشید در همین کمیته امداد به طور ویژه، چطور بود؟ آیا صرفاً به همین گزارش‌ها بسنده می‌کردند یا به پس پرده اون می‌پرداختند؟ یه نکته این که اگر شما بخواید از همه این یافته‌هایی که از 13 سالگی فرمودید با ایشون مشهور شدید، اندیشه‌های ایشون رو شناختید تا به الان که ایشون به مقام رفیع شهادت نائل آمدند اما همچنان حیات مبارک شما هست، به یک یافته ویژه رسیده باشید که به عنوان میراث ماندگار، این رو هم برای ما بفرمایید.
البته اون که تو بخش قسمت اول ما چند نوبت که با هیئت امنا خدمت آقا شرفیاب می‌شدیم بلا استثناء تو همه جلسات می‌فهمودم من بعد از شب‌ها که به یاد نیازمندان می‌افتادم و بعد از گزارشات می‌خوندم خواب نمی‌بره. من خواب نمی‌بره. ما می‌دونیم آقا که نمی‌خوام خدا نخواسته اقراق بکنه. این دل آقاست، دلش بره محرومینه.
انقلاب ملت ایران رو از حال خمودگی و بی‌هدفی و دنبال روی بیرون آورده به ملتی پرتحرک، پرنشاط، هدفدار، سربلند، آبرومند در دنیا تبدیل کرده. ملت امروز ملت شادابیست، ملت سربلندیست. این همه جوان پرتحرک، هزاران هسته جوان علمی امروز در کشور وجود داره، مجموعه های گوناگون فراوان که مشغول کارهای علمی هن، مشغول کارهای فنی هن، مشغول کارهای اجتماعی هن، که یه نمونش همین حالا حضور در قضیه کرونا مثلا فرض کن، در قضیه مثلا بس کمک‌های مؤمنانه و مواسات با نیازمندان. جوان ها وارد میدان میشن، کار میکنن. این چیزا اصلا در گذشته وجود نداشت. ملت تغییر کرد، ملت از یک حالت خمودگی به یک حالت نشاط وارد کرد.
در رابطه با نکته که شما فرمودید، ببینید تو بحث رسیدگی به بعد نیازمندان، من فقط حالا سال 404 رو عرض میکنم، حدود 193 میلیارد تومان مقام معظم رو به تناوب 10 میلیارد تومان 5 میلیارد تومان میدادن و بعد هم برنامه این بودش که پول که به حساب کمیته امداد میامد ما باید رسید به نام خود آقا میدادیم، نه دفتر آقا. دستور خود حضرت آقا بود که از دفتر ما ابلاغ شد. نوشته محضر مبارک حضرت آیت الله عظما امام خامنه ای و بعدم این مبلغ واری شدش. فقط من سال 404 میاد صلوات گذشته نمیگه. رقمایی که میابد مثلا قید میکردن در بحث در رابطه با فقرا مصرف شفت. فقرا و نیازمندان. و ما گزارش میدادیم. اول نمیشه اعلام وصول شد، بعد از دو هفته که پول به افراد داده میشد باید گزارش کتبی میدادیم و اگر نمیدادیم پیگیری میکردن، دقدق من بودن. یکی از این 193 میلیارد تومان حدود 100 میلیارد تومان ریختن به حساب ما و گفتن که بری اشتغال. این بحث توامن سادی که عرض کردم بری اشتغال. من آمدم گفتم که باید رسید دادیم که از این مبلغ واصل شدش. اما به دفتر صحبت کردیم که آقا اگه آقا اجازه فرمان این ما بریزیم به حساب صندوق قضا الحسن امداد ولایت دو برابر همون ما بذاریم که وام بدیم قضا الحسن طویل مده، این پول باز برگرده. با آقا گفته بودن، آقا گفته بودن که مکاتبه بکنید. مکاتبه کردیم، آقا موافقت کردن. 100 میلیارد تومان تو حساب صندوق، 200 میلیارد تومان باز ما گذاشتیم روش، 300 میلیارد تومان داریم میدیم به اشتغال نیازمندان و بعدم گزارش و مصورم تهیه کرده بودیم که این ورثه خدمت آقا بدیم که توفیق نشد. حالا انشالله خدمت رهبر عزیز اون آیت الله آقا مشتبه خواهیم دارد
انشالله. حالا مهمترین میراث ما نگار به یافته،
مهمترین میراث اون زندگی ساده و مردمی زندگی کردن و این نوکری مردم رو در خودمون نهادینه کردن. واقعا تو کمیته امداد آقای مهدی قلی من عرض کردم به همه جلسات، گفتم که ما اگر یه روزی احساس کردیم طلبگار مردم دیگه به درد کمیته امداد نمیکنه، تحت هر شرایطی ما بدهکار مردم.
زنده باشید. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم
آقای بختیاری از اینکه در این گفتگو شرکت فرمودید، پاسخگوی سوالات بنده بودید و البته روایت کردید از آنچه که در محضر رهبر شهید انقلاب یافته بودید و شیرین و شیوا هم بود. از شما بسیار ممنونم.
بنده هم تشکر کنم از جناب علی و همه عزیزان دستان در کار برنامه بسیار خوب راهنما، خودم هم استفاده میکنم.
لطف داره شما. خیلی متشکرم از اینکه به این برنامه توجه فرمودید. از شما بسیار سپاسگزارم. باز هم بعد دیگری از شخصیت رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله العظما شهید سید علی حسینی خامنه ای رو این بار با توجه به حوزه محرومیت زدائی و البته رسیدگی به قشر مستضعفین سعی کردیم بازخوانی بکنیم و امیدوارم که مورد توجه شما از آن قرار گرفته باشه. براتون بهترین ها را آرزو دارم در هر کجای ایران بزرگ و پهناور که هستید. سلامت باشید و پایدار. خدا نگهدار. از آقا خیلی ممنون. خیلی توفیق بزن.
آرزوشه با تو باشه، درگیر قلبم با تو منی میگیره لفظ عاشق. مگه آدم تا چه حد میتونه دیوونه باشه؟ خوبه با هم بمونیم دلامون تو دل هم جاشه. شد تموم زندگیم، با تو جون میگیره حس بچگیم، من دلم کنار تو آدم شده، چون یکی مثل تو همراهم شده. من به خاطر کنار گذاشتم تموم زندگیم، خوبم باشی نمیخوام به هیچ کسی بگیم،
صبح آدینه همه شما شنوندگان عزیز رادیو تهران، به خیر و برکت و نور الهی باشه انشالله. یک بار دیگه از طرف خودم و همکاران ارجمندم در پخش رادیو تهران، حلول ماه زیبای ربیع الاول رو خدمت تک تک شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. ربیع الاول یعنی دوباره امید را به دلهایمان دعوت کنیم، یعنی مهربانی کنیم، ببخشیم و دست یاری به سوی یکدیگر دراز کنیم، به امید روزهای روشن و سرشار از آرامش. حلول ماه ربیع الاول مبارک باد. ربیع الاول فقط ماه جشن و شادی نیست، فرصتی است برای یاد گرفتن از پیامبری که لبخندش امید می‌بخشید، کلامش آرامش می‌داد و رفتارش درس مهربانی بود. بیاییم در این ماه اخلاق محمدی را بیشتر در زندگی خود جاری کنیم. خوب است در ماه ربیع الاول به سیره پیامبر مهربانی نگاه کنیم، پیامبری که خانواده، همسایه، کودک، سالمند و همه انسانها را با محبت و احترام می‌نگریست. ربیع الاول فرصتی برای بیشتر دوست داشتن و بیشتر مهربانی کردن است. چه زیباست که در این ماه بیش از همیشه به سیره پیامبر، به سیره پیامبر نور و مهربانی و رحمت بیندیشیم، به مهربانی، به گذشت، صداقت و دستگیری از دیگران. انشاءالله بله، امیدوارم با این موسیقی زیبایی که سلیقه قشنگ آقای جعفر ابراهیمی تهیه کننده بخش شبانگاهی است، یک انرژی خوب صبحگاهی در وجود همه شما عزیزان شنونده انشاءالله ایجاد شده باشه. اما بخش شبانگاهی در اینجا به پایان میرسه. کار مشترکی بود از همکاران ارجمندم، جناب آقای جعفر ابراهیمی تهیه کننده محترم بخش شبانگاهی، آقای مهندس علی میرزاییان صدا بردار دوست داشتنیمون، آقای سید رضا موسوی مسئول محترم تدارکات و بنده ارادتمند تک تک شما عزیزان شنونده فرهاد ناصر گوینده این بخش، که تمام تلاشمون بر این هست و بر این بود که انشاءالله شبانگاه و بامدادی پر انرژی برای همه شما عزیزان تهیه و تدارک کنیم. انشاءالله که در ادامه پخش برنامه های رادیو تهران بخش بامدادی رو همراهی بفرمایید. دوستان ارجمندم، همکاران خوب و با تجربه من در بخش بامدادی هم اکنون در استودیو پخش رادیو تهران حضور پیدا کردن. انشاءالله بخش های متنوعی رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. یک بار دیگه حلول ماه زیبای ربیع الاول رو خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض میکنیم. صبح آدینتون به نور و شادی و برکت الهی باشه انشاءالله و خدا نگهدار.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.